به نام خدا، من غلامرضا تاجگردون کتابی رو نوشتم تحت عنوان من رو ورق بزنید. این کتاب خاطرات زندگی منه، از بچگی یعنی دوران کودکیم، بزرگ شدم، بزرگتر درس خوندم، جبهه رفتم، کار کردم تا به انتها. داستانهای خوبی رو شما تو کتاب میتونید ببینید، خاطرات خوبی رو میتونید ببینید که یه فرد یا یه بچه از یک شهرستان دور افتاده میتونه چجوری کار کنه تا به کجا برسه. این داستان بچگی منه که متولد 45 هستم، تا حدود سال 99 که دوره دهم مجلس شورای اسلامی رو به اتمام رسوندم. مطالب خوبی داره. من پیشنهاد میدم که بیاین با هم تو این کتاب یه پرسه بزنیم و مطالب رو با هم مرور کنیم. با هم باشیم. پرسه یکم. اواخر اردیبهشت سال 61 بود و حدود یک ماهی از حضورم در منطقه میگذشت. هر روز خبرهای از آمادگی رزمندگان برای عملیات بیت المقدس به گوش می رسید. به همین دلیل ما رو به اهواز و شلمچه و از اونجا به خرمشهر منتقل کردن. گردان ما در لشکر 77 خراسان که زیر مجموعه ارتش بود ادغام شد. سوم خرداد در عملیات بیت المقدس باز هم بیسیمچی گردان بودم. فرمانده گردانمون عوض شده بود و فردی به نام شایق که اهل شیراز بود فرمانده گردان رو به دست گرفت. او رو خیلی ندیدم. دیدارمان همون روزی بود که گردانمان داشت برای عملیات ادغام می شد. یکی از شبهای عملیات بچه های گردان ما تعداد 30-40 نفر از نیروهای عراقی رو که در یک سنگر مستقر بودن به اسارت گرفتن. یکی از بچه ها به نام شهید حسین علی صالحی رو مسئول نگهبانی از اسرای عراقی تعیین کردن. اعصابش خرد شد که چرا او رو نگه داشتن برای مواظبت از اسرا. سن کمی داشت و این همه سرباز سن بالای عراقی دست او سپرده شده بود. نیمای شب وقتی داشتیم جلو می رفتیم همش واسه این فکر می کردم که حسین چطور می تونه این همه اسیر رو نگه داره، نکنه بلای سرش بیارن. ولی حسین خیلی زرنگ تر از این حرفا بود. او یک عشایرزاده قشقایی دلاور بود. صبح رسیدیم به رودخونه عرایس، روستای یا شهرک در نزدیکی خرمشهر به نام ولیعصر. صدای شلیک که گلوله از در و دیوار و نای نخلا به گوش میرسه بود. صدای ویز ویز و رد شدن تیرها لحظه قد نمیشد. با این حال پیشروی کردیم تا رسیدیم به رودخونه و لب شهر. به علت نزدیکی به مقر دشمن درگیری سنگین بود. صدای انفجار اونقدر نزدیک بود که زمین به لرزه درآمد. بیسیمچی بودم و فاقد اسلحه. یک نفر همراه هم بود که کمک بیسیمچی محسوب میشد. بر اساس وظیفه محوله باید همراه و در کنار فرمانده می بودم. تمام 24 ساعت جلوتر از منطقه استقرار ما قیامتی از آتش و توپ و خمپاره برپا شده بود. جدایی از همرزمانم رو نمیتونستم تا بیارم. با خودم کلنجار میرفتم کمپای دوستانم بزنم به خط. شایق تمام حواسش به من بود، راحت نمیشد از دستش درم. نصف شب خواستم تفنگ بردم از سیشش برم که متوجه شد و به هم تذکر داد. نزدیکی های صبح دل به دریا زدم و بیسیم رو دادم به کمکیم و یک قبضه اصلی کلنشیکوف برداشتم و رفتم تو خط. با اینکه میدونستم این خطای استراتژیکی است و نباید این کارو بکنم، اما چیزی تو ذهنم بود و به هیچ وجه مجاب نمیشدم بنشینم گوشه و منتظر تماس یا شنیدن صدای پرپر شدن دوستان و برادرانم باشم. صبح شده بود. فاصله ما با دشمن به 10-20 متر رسیده بود. پشت دو تپه کوچک مصنوعی مستقر شدیم. در حالی که خیلی از بچه‌ها شهید شده بودند و منتظر دستور حمله یا هر تصمیم دیگری بودیم. یکی از همشهریانم به نام نعمت‌الله حسنی در چند قدمی هم تیر خورد و شهید شد. صحنه دلخراشی بود. یه گلوله آرپیجی هم به ترانس برق بالای سرش اصابت کرده بود و روغن سیاه ترانس پخش می‌شد و قطره قطره رو بدنش می‌ریخت. در آوردگاه آتش و گلوله چهره به خاک خون غلطیده نعمت الله آرام روی زمین افتاده بود. خونم به جوش اومده بود و بیش از این نمیتونستم چنین صحنه رو تاب بیارم. دلم میخواست یه تنه دشمن رو به زانو در بیارم و پیکر دوستم رو به عقب برگردونم. پیکر شهدای ما با جنازه عراقی قاطی شده بود. نعمت الله هم بین عراقی ها بود و روغن ریخته بر لباسش اون از شکل رزمندی ایرانی خارج میکرد. پیکرش در تیررس دشمن بود و ما چند نفر پشت خاکریز نشسته بودیم. روحانی جوانی همراه بود و به همه گوشزد کرد که با خون شهدا روی لباسشون بنویسیم شهید تا وقتی امدادگران شهدا را عقب میبرن متوجه بشن. از پیشنهادش استقبال کردیم. هرچند بچه ها پلاک داشتن و در نهایت شناخته می شدن. او قمقمه رو برداشت و تعارف کرد. نمی دونم آب به گلوش رسیده بود یا نه که تیر درست به وسط پیشانیش برد و سر خم کرد و شهید شد. یاد حرفاش افتادم. با خونش کلمه شهید رو لباسش نوشتن. خاکریز ما در دید دشمن قرار گرفته بود و گلوله سربی که سفیر کشان می اومد به هیچ کس رحم نمی کرد. سرمونو پایین تر آوردیم تا از اصابت تیرها در امان باشیم و سر بزنگاه به دشمن حمله برشیم. یک خونپاره شست بین من و سه نفر دیگر از دوستان افتاد و همه رو بلند کرد و زد زمین. تا به خودم اومدم دیدم بیگدلی، ابوالحسنی و عبدی صالحی هر کدام به سمتی پرت شدن. یک دفعه گرمای عجیبی رو از پشت ساق پایم احساس کردم. دستم روش کشیدم اما لیس خورد. نگاه که کردم دیدم خون مثل یک شلنگ آب گرم از پشت پام رو زمین جاریه. دو نفر بعدی هم یکی دستش زخمی و دیگری سر و صورتش غرق خون بود. وانتاژی تو کوله پشتیم بود. اونو برداشتم و پام به کمک دوستم ابوالحسنی که از بچه های گزسارم بود بستم. خونریزی بند نمی اومد. قرار شد به عقب برگردیم. فاصله ما با محل استقرار آمبولانس حدود 40-50 متر می شد. دوستم عبدی صالحی که دستش زخمی شده بود خودشو به آمبولانس رسوند تا از در عقب ماشین سوار شد. سر پا بود و جراحتش زیاد عمق نداشت. گفتن قسمت از جلوی آمبولانس بشینه تا یک زخمی بدحال عقب آمبولانس بخوابه. هم که خواست سوار شه یه خونپاره افتاد نزدیک ماشین. چشمام محکم بستن. زمین دور سر میچرد. دیگه توان دیدن صحنه از دست رفتن دوستان نداشتم. آمبولانس رو دیدم که به سرعت داره از منطقه دور میشه. چشمم به دوستم افتاد که افتاده بود همون جایی که میخواست سوار آمبولانس شد. با خودم گفتم کارش تمام. داشتم از دور نگاهش میکردم. قدرت اینکه خودم رو به او برسونم نداشتم. زنده بود. یک لحظه دیدم تکان میخورد و به زور بلند شد دوباره افتاد زمین. با دستش اشاره کرد برویم. فاصله 40-50 متر قلط زدم و خودم رو پشت دیواری که قرار بود آمبولانس اونجا مستقر بشه رسوندم. دو سه ترکش دیگه همونجا به دوستم خورده بود. بچه دیگر هم اونجا پناه گرفته بودن. همه جا پر بود از بوی خون و آتش و دود. طولی نکشید که آمبولانس اومد. چند مجروح دیگر تو آمبولانس بودن. آتش بسیا هم که تمومی نداشت. بمب‌ها مثل تیکه‌های آتش از آسمان می‌ریختند و هر بار چند نفر رو زمین می‌انداختند. جوان رشید و خوش‌سیمایی بر کف آمبولانس دراز کشیده بود. نشانه الساق شده رو پیرانش رو خوندن. تهران، رسالت، هنگام، میدان قدیر، خیابان دلاوران و کوچه تکاوران. سینش بد جوری تیر خورده بود و از زمان حرکت تا رسیدن به بیداری فقط دوستش صدا می‌زد. محمد، محمد، محمد. دستشو به گرمی فشردم و دلداریش دادم. وقتی رسیدیم بیداری لبهاش از جنبش ایستاد و به شهادت رسید. ناباورانه دستم رو چشماش کشیدم و آرام بستمش. اوضاع بیداری وحشتناک بود. خیلی عظیم رزمندگان بی دست و پا مجروح موج می‌زد. مردان رشید زمینگیر شده بودند. معاینات و پانسمان اولی در اورژانس انجام شد و من به اهواز منتقل کردند. بیمارستان اهواز کاملا پر بود و من تو پیاده روی خیابون جلوی بیمارستان روی تختی بستری بودم. عینک آفتابی زرد رنگ شبیه عینک موتور سواران داشتم. دکتر به نوبت مجران رو وارسی میکرد. به من که رسید با اشاره به پرستاران گفت به به چه عینک قشنگی داری، میشه اینو به من بدی؟ میدونستم که اینا رو برای دلداری دادن به من میگه. وضعیت پاهام خوب نبود و خون ریزیش بند نمیومد. ترکشان نزدیک به رگ حساس پاهام خورده بود، نتوانستن جراحی کنن. از طرفی پرواز اهواز رسوندن به بیمارستان دیگرم امکان پذیر نبود. بعد از ریکاوری من رو با ماشین به پایگاه پنجم شکاری امیدی فرستادن. به اونجا که رسیدیم پسر عمویم امین من رو داخل هواپیما دید. اون دوره تکمیلی سربازیش رو در پادگان امیدی میگذراند و اتفاقی توی هواپیما من رو بین مجروحان دید. میگفت من آوردن تا زخمی ها مراقبت کنم. خوشحال شد که من زنده‌ام. او هم نمیدونست من رو کجا اعزام میکنن. صندلی های هواپیما رو جمع کرده بودن و مکب هواپیما نشسته بودیم. خون زیادی از من رفته بود و چند روز بیخوابی و خستگی باعث میشد گذر زمان رو حس نکنم. وقتی رسیدیم گفتن اینجا تبریزه. تعجب کردم. من کجا؟ تبریز کجا؟ کی آمده بودم و چطوری؟ خدا میداند. همینو میدونستم که آمبولانس ها و اتوبوس های حامل مجروحان در فرودگاه آماده بودن تا ما رو ببرن بیمارستان. همه رو یک جا نبردن. شخصی میومد بالای سرمون رو دسته بنده میکرد که کی رو کجا ببرن. اصلا بیمارستانی نبود که بتونه اون همه مجروح یک جا پذیرش کنه. پس از تعبیر آب و جیره خشک و چفیه تمیز همراه همشهریانم هم سرمست بیگدلی و عبدی صالحی که با هم زخمی شده بودیم سوار آمبولانس شدیم. ماشین داشت جادهای پرپیچ و خمی رو طی میکرد. حال خوشی هم نداشتیم. بی حال و کسل بودم. هوا تاریک شده بود که رسیدیم. تعدادی از مردم عادی جلوی اورژانس بیمارستان اسکو منتظرمون بودن. گرم و با احترام به استقبال من آمدن. همه با زبان آذری غلیظ صحبت می کردن و متوجه حرفهایشان نمی شدیم. فقط لبخند می زدیم که مثلا ما درد نداریم و طوری نشده. فورا ما رو تو اتاقمون بستری کردن و من رو تخت قرار دادن و بالشی هم زیر سرم گذاشتن. نمی دانم اثر درد بود یا خستگی، شایم تزریق مسکن ها بود که پلک هایم رو سنگین کرد. این مرکب پیروزی را تا کرب و بلا میرانم. با صدای دلنشین آهنگران چشمهایم را گشودم. صدا از ماشینی که از جلوی بیمارستان عبور میکرد به گوش میرسید. اونقدر زیبا بود که تا عمیق‌ترین نقطه قلبم نفوذ کرد. همهمی در گرفته بود. شنوندگان عزیز توجه فرمایید. خرم شهر، شهر خون آزاد شد.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید. خرم شهر، شهر خون آزاد شد. We'll be right back.
باورم نمیشد. احساس کردم خواب هستم. دستی به صورتم کشیدم. خواستم پایم رو بکشم که درد نگذاشت. بیداریم رو باور کردم. یادم افتاد که همه منتظر خبری از خرمشهر بودند و حالا خوشحالی از خبر رهایی خرمشهر درد و زخم را از یادم برد. آرزو داشتن در خرمشهر می بودم و لحظه آزادسازی شهر خرم و مسجد جامع رو می دیدم. اما قسمت این بود که خبر این فتح بزرگ رو بر تخت بیمارستانی در هزاران کیلومتر فاصله از خرمشهر بشنوم. صادقانه بگویم شبی که تلویزیون نشان می داد رزمندگان گرد مسجد جامع خرمشهر جمع شده بودن حسودیم شد، اما چاره‌ای نداشتم.